جزئیاتی خواهید شنید از اوضاع غزه از زبان یک خبرنگار فلسطینی، همچنین از هیلا یک معلم اسرائیلی خواهید شنید و از تجربیات او در روزهایی که اسرائیل با شرایط سخت دست و پنجه نرم می کند. و در انتها هم گفتگویی خواهید شنید درباره ایران و کاهش سطح آب دریای خزر و جابجایی سواحل آن در ایران. البته پس همراه ما بمانید تا 25 دقیقه آینده. پس از حملات روز شنبه گروه فلسطینی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی که طی آن صدها شهروند اسرائیلی کشته، زخمی و ربوده شدند، ارتش اسرائیل بمباران باریکه غزه را آغاز کرد. این بمباران با تشدید محاصره این منطقه پرجمعیت همراه شد. دو روز پس از آغاز حمله، شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه از 600 نفر فراتر رفته است. اسرائیل نیز از کشته شدن بیش از 800 اسرائیلی در حمله گروه حماس خبر داده. امیر هروده، خبرنگار فلسطینی ساکن غزه، در گفتگو با رادیو فردا اوضاع این منطقه رو شهر میده.
خانم هروده، الان اوضاع در غزه رو به طور کلی چطور میشه توصیف کرد؟
تمام. احنا اذا بدنا نحكي عن الاوضاع،
درباره اوضاع غزه، اگر از شرایط انسانی از اولین روز شروع عملیات صحبت کنیم، از همون ساعت‌های اولیه بمبارون شدید بود که باعث ترس و وحشت میان ساکنان و به خصوص کودکان شد. زندگی در باریکه غزه به طور کامل فلج شده. بمباران‌های اسرائیلی مناطق مسکونی رو به طور مستقیم هدف قرار داد. ما از مناطق مسکونی حرف می‌زنیم که بدون هشدار به غیر نظامیان بمباران شده.
شکل مباشر بدون انذار مسبق للمدنی.
گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد زیادی از مردم غزه خونه‌های خودشون رها کردن و به مناطق دیگه که از بمبارون‌ها دور رفتن. این جابجایی باعث کاهش تلفات نشده؟
هلا بالنسبه للناس اللي اضطروا انهم يتركوا بيوتهم وينزحوا لاماكن ثانيه الجيش الاسرائيلي،
درباره مردمی که مجبور به ترک خونه و زندگی و فرار به مناطق دیگه شدند، ارتش اسرائیل پیام‌های زیادی به ساکنان شهرهای نزدیک به مرز غزه فرستاد و ازشون خواست خونه‌هاشون رو ترک کنن و به مناطق امن برن. بعضی از مردم اینطور فکر کردن که این هشدار در تمام حملات اسرائیل به غزه داده میشه، برای همین بخشی از مردم خونه‌هاشون رو رها کردن و بخشی اما موندن. اما اونایی که موندن هم به خاطر شدت بمبارون مجبور شدن برای پیدا کردن جای امن خونه هاشون رو رها کنن. اونها تا اونجایی که تونستن از مناطق شاهد حملات دور شدن و خودشون رو به عمق غزه رسوندن. اما متاسفانه این مردم هم با وجود اینکه غیر نظامی هستن و محل حضور خودشون رو تغییر دادن، هدف حمله قرار گرفتن. تعداد زیادی از اونها امروز در بمبارون اردوگاه جبالیا کشته شدن. ارتش اسرائیل تعدادی از خونه‌ها رو در منطقه بازار اردوگاه آوارگان در منطقه جبلیا بمبارون کرده. این بمبارون باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردمی شده که از خونه‌هاشون فرار کرده بودن تا از بمبارون دور بشن. ارتش اسرائیل به اونها گفته بود به مناطق امن برین، اما ما نمی‌دونیم، در غزه پناهگاه وجود نداره، جایی هم نیست که بشه در اون احساس امنیت کرد.
اماکن امنه انت ممکن تحكي عنها في غزه انه انت تحس بالامان.
معروفه که اسرائیل قبل از اینکه منطقه ای رو بمبارون کنه به ساکنان اون منطقه هشدار میده تا خارج بشن. چطور شما از حملات بدون هشدار صحبت میکنید؟
یعنی القصف الاسرائیلی طال عده جوامع کمان بدون ای انذار تم قصف الجوامع والناس بالشارع اطفال.
بمبارون اسرائیل همچنین تعدادی از مساجد رو بدون هشدار قبلی هدف قرار داد. مردم در خیابون‌ها و بچه‌هایی که داشتن بازی می‌کردن هدف قرار داده شدن. مردمی که به خاطر قطعی آب و برق روبروی خونه‌هاشون نشسته بودن بمبارون شدن. همینطور که می‌دونید باریکه غزه خیلی پر ازدحامه. بیشتر از 2,300,000 نفر در مساحت خیلی کوچیکی زندگی می‌کنن. اکثر کشته و زخمی‌ها کودک هستن. اسرائیل این بار برخلاف جنگ‌های قبلی مثل جنگ‌های 2021، 2014، 2012 و 2008 به مردم هشدار نمیده. در جنگ‌های سابق ارتش اسرائیل با مردم تماس می‌گرفت و از اونها می‌خواست از خونه‌هاشون خارج بشن چون می‌خواد فلان ساختمون رو بمبارون کنه. اما متأسفانه الان هیچ هشداری وجود نداره. خونه ها بدون هیچ هشداری بمبارون میشن. گویا این بار به طور عمد میخوان شمار زیادی از غیر نظامیان رو هدف قرار بدن.
كأنه في تعمد على استهداف المدنيين بشكل كبير في داخل القطاع.
در خبرها اومده که وزیر دفاع اسرائیل دستور محاصره باریکه غزه رو داد. شرط منطقه در سایه محاصره به چه شکلیه؟
القصف الاسرائيلي شديد بالذات في المناطق المدنيه احنا بنحكي عن قصف بدون انذار يعني
وقتی از بمباران شدید حرف میزنیم از تعداد زیادی از مردم صحبت میکنیم که همچنان زیر آوار هستند. باریکه غزه بیشتر از 16 ساله که در محاصره است. این محاصره باعث شده سازمان‌های دفاع غیر نظامی نتونه تجهیزات خودش رو نوسازی کنه. امدادگران هم از نقص شدید مواد و تجهیزات پزشکی رنج می‌برند. قبل از اتفاقهای اخیر وزارت بهداشت فلسطینی از جامعه جهانی خواسته بود برای فراهم کردن تجهیزات پزشکی و دارو کمک کنه. ما الان از بیشتر از 560 کشته 2900 زخمی در غزه صحبت می‌کنیم، در حالی که امکانات بیمارستان‌ها خیلی کمه. مسئله بعدی اینه که با توجه به محاصره بودن غزه و اینکه ورود مواد غذایی و برق‌رسانی در دست دولت اشغالگر اسرائیلیه، الان اسرائیل تصمیم گرفته جلوی ورود مواد غذایی به غزه را از گذرگاه‌ها بگیره، با توجه به اینکه کنترل گذرگاه‌ها دست خودشه. همچنین تصمیم گرفت برق غزه رو قطع کنه. الان برق در غزه ممکنه حداکثر 4 ساعت در روز وصل بشه و شاید اصلا هم وصل نشه.
تیجی للناس مجرد 4 ساعت خلال اليوم 4 ساعت و ممکن ما تیجیش بالمره خلال اليوم كله.
توضیحات امیره حروده بود، خبرنگار فلسطینی در غزه، در رابطه با شرایط غزه به خبرنگار ما ایلیا جزایری. اما هیلا هم یک معلم اسرائیلی است که خانوادهش در دهه 30 خورشیدی از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. خودش به سختی فارسی صحبت میکنه اما عاشق ایران هست. همکار دیگرم پروانه وحید منش با او گفتگویی داشته درباره این روزها در اسرائیل.
I've just came back from the shelter, the bomb shelter. We've heard the bombs.
ما تازه از پناهگاه برگشتیم. صدای بمب‌ها رو شنیدیم و پشتش آژیرها به صدا در اومد تا به پناهگاه بریم. به سمت پناهگاه دویدیم. این وضعیتی است که برای 3 روز در اینجا در جریانه. روز شنبه ما برای 3 ساعت در پناهگاه بودیم. هر 2 دقیقه صدای آژیر بلند بود. 30 نفر در یک پناهگاه کوچک بودیم، بدون هیچ هوایی. بین هر آژیر خطری بیرون می رفتیم و نفس می کشیدیم. همه اعضای خانواده با بچه ها.
همه ما می دانیم که شرایط ترسناکی است و چشم‌انداز روشنی برای فردا وجود ندارد. از او در مورد احساسش می پرسم.
خب وضعیت خیلی ترسناکه. ما قبلا هم این شرایط رو تجربه کردیم. مردم در جنوب اسرائیل البته سالها هر روز با این شرایط سخت روبرو بودند و آزار دیدند. اما این روزها در جنوب شرایط سخت‌تر از همیشه است. ما اینجا تصویر دوستان، اعضای خانواده رو می‌بینیم که زخمی شدند، وحشیانه کشته شدند و یا به غزه گروگان گرفته شدند یا ناپدید شدند. و کسی نمیدونه در چه وضعیتی هستند. در روستای خانواده من حماس به روستا حمله کرد. دوستانی رو از دست دادیم. حماس همه مردها رو کشته و زنان و کودکان را به گروگان گرفته. یک بچه 6 ماهه بین اونهاست. یک گروگان که الان در غزه است. تروریست‌های حماس از کسانی که در این روستا کشته شدند فیلم گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا دوستان و آشنایان آنها ببینند که چطور این افراد کشته شدند.
هیلا، خانواده تو از یهودیان ایرانی هستند. چه احساسی در مورد اینکه جمهوری اسلامی حامی حماس است داری؟
من از یک خانواده ایرانی هستم. ما اینجا شنیدیم که رژیم ایران به حماس کمک مالی میکنه تا این رفتارهای وحشیانه را انجام بدن و به حزب الله کمک میکنه که از شمال به ما حمله کنند. اما من میدونم مردم ایران مردم مهربون و خوبی هستند و تنها میخواهند زندگی خودشان رو در صلح داشته باشند. مثل مردم اسرائیل، مثل همه مردم عادی در هر جای دنیا. من میخوام خواهران و برادرانم در ایران که 44 سال از این رژیم در رنج هستند بدونند که ما در حال حاضر در چه شرایطی هستیم و چطور انسانهای بیگناه کشته میشن. میخوام مردم ایران بدونند که ما مثل اونها هستیم. فقط میخوایم زندگی کنیم. یک زندگی ساده و خوب. دقیقاً عین اونها. در یک سالی که گذشت مردم اسرائیل در حمایت از جنبش زنان در ایران بارها راه به مایی کردند. ما فریاد می زدیم زن زندگی آزادی. همه اعضای خانواده ما موهایشون رو در حمایت از جنبشی که در ایران بود بریدند. به عنوان سمبولی برای مبارزه من میرقصم. من در تمام این تظاهرات برای زنان ایران بارها و بارها رقصیدم. از خواهران و برادرانم در ایران میخواهم کنار ما باشند، کنار مردم اسرائیل در این شرایط سخت بایستند.
صحبت های هیلا بود، معلم اسرائیلی که همکارم پروانه وحیدمنش با او صحبت کرده بود. اما از حمایت گسترده جمهوری اسلامی گفتیم، از حمله غافلگیرانه به اسرائیل که به نظر میرسه بر ضدیت بخش کثیری از مردم ایران با خواست حکومت مبنی بر حمایت از آرمان فلسطین افسوده باشه، آنچه که در سالهای اخیر با وضوح بیشتری نمود پیدا کرده بود. این دسته از مردم در هر فرصتی که پیدا میکنن بر ضد فلسطین شعار میدن. گزارش الهه روانشاد رو بشنوید.
در حالی که جنگ همچنان میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه ی روز شنبه خود را با شعار مرگ بر اسرائیل آغاز کردند که همان روزی بود که حماس به اسرائیل حمله کرد و بسیاری را کشت، بسیاری را زخمی کرد و گروهی را نیز به اسارت برد. این در حالی است که پس از آن در مسابقه گلگوهر و پرسپولیس فریاد مردم و شعار آنها با ادبیاتی در ورزشگاه تنین انداز شد که خارج از نزاکت پخش در رادیو و این گزارش است. فریادی که خطاب به تعدادی بود که پرچم فلسطین را با خود به ورزشگاه آورده بودند. اما بجز این دوگانگی در تفکر ملت و دولت، در مسابقات دیگر نیز شعار مرگ بر فلسطین، درود بر اسرائیل تنین انداز بوده است. همچنین تظاهر کنندگان در اعتراضات زن زندگی آزادی نیز به کرات شعارهای مشابه دادند. فلسطین دهه هاست که برای بدل شدن به یک کشور مستقل تلاش می کند و می جنگد و بسیاری از سیاستمداران و مردم جهان از رنج و درد فلسطینی ها گفتند. اما تحلیلگران می گویند آنچه اکنون در ایران روی می دهد نه کتمان آن است و نه ضدیت با فلسطینیان، بلکه اعتراضی است به جمهوری اسلامی. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
این موضوع دلایل مختلفی داره. یه دلیل پایه‌ایش اینه که بین دولت و ملت در ایران یک شکاف تاریخی برقرار بوده که حاکی از سوء ظن و بی‌اعتمادیه. وقتی مردم از این دولت‌ها ناراضی باشن، این شکاف بیشتر هم میشه. در چه وقتی این دولت‌ها از چیزی حمایت کنن، مردم از در مخالفت با اون چیز در میان و برعکس. در مورد اسرائیل و فلسطین هم همین وضعیت تکرار شده. مثلا سال 1968 توی فینال جام ملت‌های آسیا، یعنی یک سال پس از جنگ 1967 عرب اسرائیل، مردم به سود فلسطین و علیه اسرائیل تظاهرات کردند و پرویز قلیچخانی که زننده گل پیروزی ایران در بازی فینال علیه اسرائیل بود، به صورت یک قهرمان ملی درآمد. چرا که اون دولت مثلا طرفدار اسرائیل قلمداد میشد. الان هم حالا چون دولت طرفدار فلسطینیاست و علیه اسرائیل و مردم از این دولت ناراضی هستند و اون شکاف فعاله، درنچه مردم علیه فلسطین و به سود اسرائیل بیشتر فکر میکنند.
شبکه‌های مجازی پر است از مردمی که می‌گویند جمهوری اسلامی تمام توجه خود را به فلسطین معطوف کرده است، حالانکه اقتصاد به قهقرا رفته کشور مردم را به مراتب فقیرتر از حتی فلسطینیان کرده است. اما دولت یا خود سرمایه‌های ملت را غصب می‌کند یا این ثروت را به جیب حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های تحت حمایتش می‌ریزد. حسین قاضیان.
بسیاری از مردم تبلیغات سیاسی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و خریدار شدن. این تبلیغات روی این متمرکز شده که میگه اگر شما بدبخت و فقیر شدین به این دلیله که دولت داره پول شما رو توی سوریه و فلسطین خرج میکنه. پس مردم هم شعار میدن فلسطین یا سوریه رو رها کن و فکری به حال ما کن. این در حالی است که وضعیت رو به تباهی کشور ما ناشی از کل حکمرانی کشور توسط رهبره، صرف نظر از منابعی که داره خارج از کشور مصرف میکنه. مثلا اگر در بدتر این حالت 20% از سرمایه کشور صرف دخالت خارجی شده باشه، 80% باقیش هم که اینجا باید خرج می‌شده به خاطر فساد و بی‌کفایتی و نادانی، فقر و نابرابری تولید کرده. اما مردم بیشتر به اون 20% حساسیت دارن تا به این 80% که بدبختی بیشتری ایجاد کرده. درنچه میشه گفتش که خریدار تبلیغات بودن و این تبلیغات رو اکنون دارن علیه رژیم موجود استفاده می‌کنن.
پرسش اینجاست که با وجود ضدیت ملت با حمایت گسترده مالی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی از فلسطین، چرا این مسئله برای جمهوری اسلامی تا بدین درجه اهمیت دارد و به آن بها می‌دهد؟ محمد قائدی، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
دلیل حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین بیش از این که مرتبط با منافع ملی ایران یا حتی منافع جمهوری اسلامی باشه، مرتبط با هویت‌ها و هیجانات. ضدیت با اسرائیل یکی از پایه‌های هویت‌یابی جمهوری اسلامی و رهبرش هویت خودش و نظام رو در ضدیت با اسرائیل تعریف کرده، حتی اگر این بر خلاف منافع ایران یا منافع نظام حاکم باشه. و دومین موضوع هم هیجانات. بعد از شکست‌های مکرر اعراب در جنگ‌های مختلف، بخشی از مسلمان‌ها احساس تحقیر و مطابق اون نفرت از اسرائیل رو داشتن و رهبران فعلی جمهوری اسلامی هم با این تحقیر و نفرت بعد از به قدرت رسیدن سیاست خارجی خودشون رو تعریف کردن و در این مسیر تا اونجا پیش رفتن که فکر کردن حتی بهتر از رهبران فلسطینی مثل یاسر عرفات منافع فلسطین رو میفهمن و مثلا در مذاکرات صلح و اسلو به خاطر مذاکره با اسرائیل به یاسر عرفات هم تاختند.
اکنون تحلیلگران بسیاری میگویند با ادامه تخاصم و درگیری ها میان اسرائیل و حماس و احتمال ورود یا عدم ورود دیگر گروه ها به این جنگ، روزهای آینده برای جمهوری اسلامی به عنوان حامی فلسطین میتوانند روزهای خطیری باشند و باید دید این دوگانگی تفکر چگونه سرانجامی خواهد داشت.
مسئله جنگ اسرائیل و عراق که چیز تازه‌ای نیست و واقعا دردآور آدم وقتی این صحنه را میبینه، بچه های مردم، پیرزن، کودک چطوری کشته میشن و اسارت گرفته میشن. تمام اینها صرفاً و صرفاً به خاطر تضعیف جمهوری اسلامی در ایران بوده. یعنی جمهوری اسلامی خودش میدونست داشت به مرگش نزدیک میشد. حالا فکر کرده با راه انداختن این جنگ میتونه موضع خودش رو در ایران تثبیت کنه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. جمهوری اسلامی به غیر از ایران، به غیر از تهران، به غیر از اون لانه فساد جاسوسی آخوندها، یعنی همون بیت رهبری، هیچ جای دنیا دیگه براش یک چیزی ارزش نداره. فقط بیت رهبری رو داشته باشه، تمام دنیا دیگه به درک. این منطقه آخونده. جنگم را انداخته صرفاً به خاطر تثبیت قدرت خودش در ایران که کور خونده. بالا برین پایین بیاین رفتنی هستین.
اهدا جایزه صلح نوبل امسال به خانم نرجس محمدی رو خدمت ایشان و خانواده گرامیشون و تمام هموطنان گرامی ایرانی به خصوص خانم ها تبریک عرض میکنم. لازم به یادآوری هست که رادیو فردا در تعلق گرفتن این جایزه به ایشون نقش بسیار مهمی اجرا کرد. ایشون رادیو فردا طی سالهای گذشته با گزارش‌های ممتد از زندگی ایشون و کارهایی که کردن و زنده نگه داشتن موضوع روز ایشون و اجازه ندادن که کهنه بشه خدمات زیادی کردن و جامعه جهانی رو به سوی حقوق بشر ایران جلب کردن. لازم است که از رادیو فردا واقعا تشکر کنیم. روزتون خوش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته نشست سطح آب دریای خزر باعث جابجایی سواحل ایران شده و افسوده که باید مشخص بشه که در آن سوی دریای خزر چه می‌گذرد. به گفته امیرقلی جعفری در 5 سال اخیر سطح آب دریای خزر 30 سانتی‌متر پایین تر رفته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی نیکاهنگ کوثر کارشناس مسائل محیط زیست و آب رو در واشنگتن جویا شده.
پایین رفتن سطح آب دریای مازندران در طول چند سال گذشته خب مشاهده شده و یکی از مهمترین دلایلش استفاده از منابع آبی هست که وارد این دریا می شد. وقتی که بر روی رود ولگا سدهای زیادی رو دارن می سازن برای گزارش هایی که فعلا وجود داره، طبیعتاً یک منبع بسیار بزرگی که بخش عظیمی از آب دریای مازندران رو تأمین می کرد رو جلوش گرفتن. حالا رودخانه های دیگری که رود درشون جریان داره به سمت دریای مازندران، خب از سمت ایران یا از سمت کشورهای دیگر منطقه آب بسیار کمتری رو در حقیقت روانه این دریا می کنن، این دریاچه بزرگ در حقیقت می کنن. و وقتی ولگا این سدها رو زده بشه و منحرف بشه برای حالا مصارف کشاورزی، صنعتی، شهری و شرب، طبیعتاً این پدیده اتفاق میفته. از طرف دیگه اینو باید در نظر بگیریم که در طی سالهای اخیر با افزایش میزان در حقیقت دمای جو، میزان تبخیر هم میتونسته زیادتر بشه. درنتیجه مجموعه عوامل انسانی مستقیم و غیر مستقیم هم اینجا نقش بازی میکنن و متاسفانه بیتوجهی کشورهای منطقه به شرایط زیستی دریای مازندران به ضرر اینا عمل میکنه و با در نظر گرفتن اینکه شیب ساحل در خیلی از جاها ممکن است کم باشه، با اومدن پایین یک چند سانت سطح آب شاید خواهیم بود که عقب نشینی زیادی رو ما در بعضی از نواحی ساحلی خواهیم داشت.
آقای کوثر، با توجه به اینکه شمال دریای خزر کم عمق تر هست، احداث سد و یا برداشت بیش از حد آب از این دریا برای دیگر کشورهای ساحلی واقع در اون منطقه بدتر نخواهد بود؟
ببینید، در بخش شمالی دریای مازندران عمق بسیار کم هست و پایین اومدن بیش از حد آب دریا باعث خواهد شد که بخشی از اون مناطق از آب بزنه بیرون و به دلیل وجود حالا رسوبات دانه ریزی که ممکن در اون قسمت باشه، عملا شما یک منبع جدید گرد و غبار خواهید داشت در اون منطقه، در منطقه در شمال شمال شرقی و محدوده روسیه قزاقستان تحت تاثیر بسیار زیاد قرار خواهد گرفت. سمت جنوب دریای مازندران به دلیل داشتن پوسته اقیانوسی بازمانده از دریای تتیس عمق بیشتری داره، پوسته بازالتیه و هر چقدر آبم بیاد پایین، ما شاهد اون همه مثلا عقب نشینی از نظر طولی نخواهیم بود، عقب نشینی خواهیم داشت اما نه به اندازه که در شمال خواهیم داشت، ولی به هر شکل تأثیر منفی که در اونجا میگذاره خب بر روی کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
آقای کوثر، حالا پایین تر رفتن آب سطح دریای خزر چه تأثیری بر روی کشاورزی و شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم و همچنین تالاب‌های مناطق شمالی ایران خواهد گذاشت؟
این بخش از تالاب‌هایی که ما در محدوده حاشیه دریای مازندران داریم به هر شکل یک ارتباط ارگانیک داشتن با این دریا. مثلا ببینید بر فرض تالاب انزلی و میانکاله و خلیج گرگان، وقتی که سطح آب دریای مازندران بیاد پایین‌تر از حدی که اونا هستن، رو اونها هم اثر خواهد گذاشت و اتفاقی که خواهد گذاشت روی تنوع زیستی منطقه، روی سلامت منطقه اثر خواهد داشت. و در این حال بحث کیفیت آب هم مطرح است. در طی سالهای اخیر کیفیت آب دریای مازندران هم تحت تاثیر زیادی قرار گرفته و مشاهده در حقیقت برخی از آلودگی‌ها در تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این دریا داره سلامت خودش رو آروم آروم از دست میده. هر چقدر اون آبی که از سمت ولگا میومد کمتر بشه، طبیعتاً وضع بدتر خواهد شد و در دراز مدت متأسفانه دستکاری‌های بشری نه به نفع مردمان منطقه خواهند بود، نه به نفع زیستمندان دیگری که در این اکوسیستم بزرگ زندگی میکنند.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود و ارزیابی که نیکاهنگ کوثر کارشناس و متخصص مسائل محیط زیست به ویژه آب داشت از وضعیت دریای خزر. همونجور که در گفتگو هم شنیدید، نشست سطح آب دریای خزر باعث شده که سواحل ایران جابجا بشه و یک کارشناس در ایران گفته که مشخص نیست که در آن سوی دریای خزر چه میگذره، چون در 5 سال اخیر سطح آب دریای خزر 30 سانتی متر هم پایین تر رفته. کم کم به لحظات پایانی مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. حتما رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید. در اونجا میتونید لحظه به لحظه هم پیگیر خبرها باشید و هم با سایر مخاطبان رادیو فردا دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم و شب و روز آرامی رو براتون در هر کجای دنیا که هستید آرزو میکنم.